من تا بدینجا بین خود مرگ، یعنی اینکه مرده ایم، و فرایند یا عمل مردن، یعنی فروپاشی فیزیکی جسم، تمایز قائل نشدم. اما این تمایز از آن جهت مهم است که این امکان وجود دارد ما از یکی بترسیم و از دیگری نه. مثلا سیمون دوبوار در جای از کتاب مرگی بسیار گوارا که درباره ماه‌های آخر زندگی مادرش نوشته، درباره طرز برخورد مادرش و پدرش با مرگ حرف می‌زند. او می‌نویسد: مادر بزرگم می‌دانست که دارد می‌میرد. با ذوق می‌گفت: الان می‌خواهم آخرین تخم مرغ عسلی عمرم را بخورم و بعد بروم آن دنیا پیش گوستاو. هرگز انرژی زیادی خرج زندگی نمی‌کرد. در 84 سالگی با بدبختی می توانست نشست و برخاست کند. پس فکر مرگ خیلی هم خاطرش را نمی آزرد. و درباره پدرش می نویسد: پدرم هم در شجاعت از مادر بزرگم کم نمی آورد. به من می گفت: به مادرت بگو وقتی مردم یک وقت دنبال کشیش نفرستد. خوش ندارم جلوی مردم نمایش کمدی اجرا کنم. و در مورد برخی مسائل علمی توصیه هایی به من می کرد. او که کفگیرش حسابی به ته دیگ خورده بود، مال و منالی نداشت و آدم عبوسی بود و هیچی را با همان آرامشی پذیرفته بود که مادر بزرگم بهشت را. شکی نیست که هر دو نفر دلایلی برای پذیرش مرگ به شیوه خودشان داشتند. دلایلی که از شکست ها و مشقات زندگی فردیشان نشأت می گرفت. اما مسئله اینجاست که خب زندگی همه آدم ها شکست ها و مشقاتی دارد و مضاف بر این دوبار این دو آدم را شجاع می داند. آنها هم مثل فیلیپ گولد از مرگ، از حالت مرده بودن نمی ترسیدند. پس باید بپرسیم که آیا ما از خود مرگ می ترسیم یا فقط از عمل مردن؟ اگر در این مورد با خودمان صادق نباشیم، نمی توانیم بر حراس مذکور غلبه کنیم. هر کدام از ما باید خودمان به این موضوع فکر کنیم. مادر دوبوار که از بیماری سرطان جان باخت، هم از مرگ می ترسید و هم از عمل مردن. اما علی‌رغم این که یک مسیحی کاتولیک بود، در طول بیماری وخیمش از کشیش کمک نخواست و دعا و نیایش هم نکرد. که دوبار توضیح می‌داد دلیلش این بود که از نظر مادرش نیایش آیینی بود که توجه و تعمق و یک حالت روحی خاص می‌طلبید و در نتیجه نیرویش را تحلیل می‌برد. دوبار ادامه می‌دهد: می‌دانست باید به خدا چه بگوید، شفایم بده، اما اگر اراده تو بر مرگ من است، من مرگ را می‌پذیرم. ولی نمی‌توانست مرگ را بپذیرد. دوست نداشت در طول نیایش که برایش لحظه‌ای سرشار از خلوص و صداقت بود دروغ بگوید. با وجود این حق شورش و سرکشی هم برای خودش قائل نبود. ساکت ماند. خداوند مهربان است. به هر حال مادرم از هیچ چیز نمی ترسید. فقط از مرگ بود که هراس داشت. اما حتی او نیز لحظات شادی داشت و گاه در آرامش کامل بود و در این بستر مرگ نوعی خوشبختی می‌یافت. البته منظور این نیست که مادرش به شدت زجر نکشید، بلکه علی‌رغم درد و رنج فراوان وجهی مثبت در فرایند مردن یافت. دوبار می‌گوید دلیلش هم این بود که برای نخستین بار در کل عمرش بدون آنکه شک به دلش راه دهد، خودش را به دست امیال و لذاتش سپرد. هیچ کدام از این حرفها انکار این حقیقت نیست که بسیاری از مردم حتی در قسمت‌های توسعه یافته و مرفه دنیا با خدمات پزشکی پیشرفته مرگ‌های دهشتناک و زجرآوری را تجربه می‌کنند. منظور این است که اگر خوش اقبال باشیم و از امکان دیدن و پذیرش نکات مثبت استقبال کنیم، حتی فرایند مردن نیز می تواند دستاوردی برای من داشته باشد. مطمئنم عشق و دوستی دیگران محور این خوش اقبالی است. همانطور که پیش از این گفتم، ما موقع مردن تنهاییم، اما محبت دیگران می تواند درد این تنهایی را التیام بخشد. دوبار به این مسئله می اندیشید که چرا ایمان مذهبی مادرش نتوانست تسلایش دهد و بعد نامیرایی را که مذهب مدعیان است با آن نوع نامیرایی مقایسه می کند که شهرت در مقام یک نویسنده برایش به ارمغان می آورد. او می گوید مذهب برای مادرم نمی‌تواند چیزی بیش از امید به موفقیت پس از مرگ برای من به ارمغان آورد. اگر دلمان بسته به این زندگی باشد، نامیرایی چه زمینی باشد و چه آسمانی نمی‌تواند تسلای خاطرمان شود. منظورش این است که آن نوع نامیرایی که مذهب مدعیش است، با نامیرایی که روی زمین داریم یکی نیست. و ممکن است برخی معتقدان مذهبی دقیقاً به دنبال همان نامیرایی زمینی باشند یا دست کم زندگی بیشتر روی این زمین. کسی که اعتقاد مذهبی ندارد نیز میتواند خواستار نامیرایی زمینی باشد. وودی آلن به همان شیوه طنزآلودش همین نکته را به خوبی بیان کرده است. او میگوید من نمیخواهم از طریق آثارم جاودانه شوم. میخواهم با نمردن جاودانه شوم. و وقتی از او پرسیدند که آیا دوست دارد در قلب مردم زنده باشد، پاسخ داد راستش دوست دارم در آپارتمانم زنده باشم و زندگی کنم. اما این بیشتر به خلق و خوی آدم مربوط است که آیا بتواند با یادی که از رفتگان در قلب زندگان میماند تسلی بگیرد یا نه. یکی از دلایلی که این طرز فکر آرامش بخش را برای کسانی که در عصر مدرن زندگی می کنند دشوارتر می سازد این است که بخش اعظم ویژگی های آینی مرگ را از آن گرفته و مرگ را به حاشیه زندگی راندند. مرگ دیگر آنطور که برای مردمان اعصار پیش بود حضوری دائمی ندارد. ما دنیای خلق کرده ایم که مرگ در آن جایی ندارد. دوبار این نکته را به شکلی تأثیرگذار در کتابش نشان می‌دهد، آنجا که مادرش در کلینیک در حال احتضار است و او دارد به کالاهایی فکر می‌کند که در ویترین مغازه‌ها می‌بیند. می‌نویسد: عطر، خز، لباس زیر، طلا و جواهر، نخوت تجملی دنیایی که مرگ در آن جایی ندارد. ولی مرگ پشت این لایه رویی در خاکستری مرموز کلینیک ها، بیمارستان ها و اتاق های بسته پنهان شده است و من دیگر حقیقتی جز این نمی شناسم. ما بیشتر اوقات مرگ را حاشا می کنیم و این یکی از دلایلی است که کسانی مثل گولد که درباره تجربه خودشان از مردن نوشته اند بارها و بارها تأکید می کنند که باید با خودشان صادق باشند و قبول کنند که دارد این اتفاق می افتد. واقعا دارند می میرند. این صداقت مرگ را مغلوب نمی کند، اما به قول گولد ما را از چنبرش آزاد می سازد. در داستان تولستوی نیز ایوان فقط وقتی آزاد می شود که نهایتاً می پذیرد دارد می میرد و هیچ کاری از دستش ساخته نیست. به هر حال از یک نظر می توان گفت که رفتگان همچنان زندگی می کنند، هرچند نه اونطور که در خرافات آمده یا به شکل واقعی. مثلا من می دانم که پدرم همه کارهای خوب و بدی که کرد و شیوه درست یا نادرست زندگیش اغلب در افکار و احساسات من است و من همچنان می کوشم از شیوه زندگیش درس بگیرم. الن در تأملاتی در باب خوشبختی می نویسد رفتگان نمردند. کاملا روشن است چون ما زنده ایم. مرده ها فکر می کنند، حرف می زنند و عمل می کنند. می توانند پند دهند، آرزو کنند، تأیید یا سرزنش کنند. همه اینها حقیقت دارد، ولی لازم است که همه اینها را بشنویم. همه اینها در ما وجود دارند. همه اینها واقعا در ما زنده اند. به گفته الن، رفتن به قبرستان اگر به دقت گوش کنیم می تواند ما را به زندگی بازگرداند، چون مردگان حرفهای زیادی برای ما دارند. و می توان افزود که شکی نیست مردگان از جمله کسانی که هرگز نمی شناخته ایم می توانند نقش مهمی در زندگی درونی ما، افکار و احساسات ما ایفا کنند. مردگان از طریق کتابها، فیلمها، عکسها، موسیقی و غیره با ما حرف می زنند، فقط کافی است به دقت گوش کنیم. دبلیو جی سبالد در مصاحبه ای از اینکه او را شکارچی روح بنامند خوشحال بود و آثار او نیز به زیبایی تلاشش را برای دقیق گوش کردن به حرفهای مردگان بیان می کنند. به گفته او، این فکر همیشه پس ذهنم بوده که مردگان واقعاً از میان ما نرفتند، بلکه جایی در پیرامون زندگی ما گشت و گذار می کنند و هر از چند گاهی به ما سر می زنند. سبالد در نوشته هایش به ما می آموزد که چطور گوش کنیم. او در مصاحبه دیگر می گوید، نگرشی که من تلاش می کنم به دست آورم و این چیزی است که آدم باید یاد بگیرد، نگرش عزاداری است. عزاداری نه در معنای احساساتی، بلکه به معنای آگاهی کامل از این که داریم چیزی را می بینیم که در حال محو شدن است. یک جسم، یک جامعه، یک کشور، بخشی از طبیعت یا هر چیز دیگر. البته منظور سبالد در اینجا صرفاً مرگ انسان‌ها نیست، اما روشن است که میتوان توصیه‌اش را در مورد مردگان نیز به کار برد. همانطور که گفتم، هدف نوشته‌های او این است که ما هوشیارتر شویم و این هدف را محقق می‌کنند، چون با نوعی عشق مقموم بر جزئیات زندگی افراد و بهره‌ای که این افراد از زندگیشان برده‌اند بی نهایت متمرکزند. این حقیقت که خود سبالد اکنون زنده نیست و سال 2001 فوت کرده است نیز بران چه ما از او می آموزیم می افزاید. او روحی است که از ارواح سخن می گوید. نویسنده‌ای مرده که از مردگان حرف می زند. و چون ما را تشویق می کند تا مرگ خودمان را بخشی از چرخه اجتناب ناپذیری از پدیده ها ببینیم که زیبایی مقموم خودش را دارد، کمک می کند تا کمتر از مرگ بهراسیم. البته پیشتر هم گفتم که این بیشتر به خلق و خوی ما ربط دارد که از این نوع تأملات تسلای خاطری در مورد مرگ خودمان بگیریم یا نه. اما اگر تسلی یابیم، شاید همانطور که گولد هم پیشنهاد کرد، در اجتماع آنها که پیشتر مرده اند نیز آرامش یابیم. مردن یعنی ورود به قلمرو آنها که پیش از ما از این دنیا رفتند، انگار که بخواهیم به آنها بپیوندیم. این فکر مرا آرام می کند. بیشتر مردان و زنانی که تحسین می کنم در قید حیات نیستند و حس می کنم وقتی بمیرم به آنها ملحق می شوم. نه در معنای واقعی کلمه، بلکه از این لحاظ که من نیز در زمره آنها تلقی خواهم شد. فقط من نیستم که چنین حسی دارم. دوبار در شرح بیماری و مرگ مادرش از مراسم عزاداری میگوید. با خواهرش در ماشین نعشکش نشسته بودند و او به تابوتی که جسد مادرش در آن خوابیده بود نگاه میکرد. او به حرف خواهرش اشاره میکند و بعد نظر خودش را بیان میکند. خواهرم گفت تنها چیزی که تسکینم میدهد این است که من هم به همین راه میروم. در غیر این صورت اصلا عادلانه نبود. بله، انگار داشتیم لباس مرگ خودمان را پرو می کردیم. شاید احساس خواهر دوبار دقیقا شبیه حس من در پیوستن به مردگان نباشد، اما به طور قطع بیانگر نوعی همبستگی یا اجتماع با مردگان است. بیانگر حس مشابه برای پیوستن به مردگان است و خواهر دوبار آشکارا این را جلوه نوعی عدالت تلقی می کرده است. البته نمی دانم که آیا این دیدگاه کمکش کرد تا با مرگ خودش بهتر کنار بیاید و آن را به شکل یک دست در زندگی ادغام کند یا نه، اما قطعا امکان چنین دستاوردی را فراهم کرده است. حس من در این مورد نیز این گونه است. آن مردان و زنانی که مورد تحسین من هستند و از این دنیا رخت بربستند، توانستند به چیزی دست یابند که دقیقا همان مرگشان است. و من نیز قاطعانه معتقدم که اگر آنها توانستند چنین کنند، من هم میتوانم. حس من این است که اگر آنها توانستند به این خوبی زندگی کنند و بمیرند، پس مردن نباید اینقدرها هم بد باشد. اینجا به همه آن لحظاتی از زندگیم فکر می کنم که از چالشی دشوار هراس داشتم و بعد اوضاع خیلی بهتر و راحت تر از آن چیزی که تصورش را می کردم پیش رفت. همیشه این که میبینم وقتی اوضاع مشقت بار میشود انسانها چقدر انعطاف پذیرند شگفت زده میشوم. گولد درباره درمان سرطانش میگوید که پیش از شروع دوره درمان اصلا فکر نمیکرد از پسش بر بیاید، ولی خوب هم از پس آن برآمد. سپس به او گفتند که دیگر نمیتواند مثل سابق بخورد و به این وضع هم عادت کرد. بعد میبینی که با هر مصیبتی که سمت تو پرتاب میکنند کنار میایی. او حتی توانست با درد بی پایان هم کنار بیاید. به هیچ وجه دردش را دوست نداشت و دلش میخواست تا جایی که میتواند تخفیفش دهد. اما میگوید که این درد باعث شد که برای نخستین بار در زندگیش بفهمد درد چیست و در نتیجه درد دیگران را درک کند. از این نظر درد و رنج چشم و آغوش او را به روی دنیا باز کرد. ما در دنیای مدرن بورژوا تأکید عظیمی بر امنیت فردی داریم. شکی نیست که این تأکید فواید بسیاری به همراه داشته که از آن میان میتوان به سکولار شدن و پیشرفت علم پزشکی اشاره کرد. اما در این نیز تردید نیست که این اهمیت وافر به امنیت فردی ما را در مقایسه با کسانی که در اعصار پیشین میزیستند نسبت به درد خیلی ناشکیباتر و از مرگ وحشت زده تر کرده است. ویلیام هزلیت در مقاله‌ای با عنوان هراس از مرگ نسبت به این جنبه از زندگی مدرن نقد داشت. او از میل شدید ما به چسبیدن به زندگی در دنیای مدرن و متمدنمان میگوید و اضافه میکند که در گذشته مردم خودشان را به میانه تمام مشقات و خطرات جنگ میانداختند و جانشان را بر سر هدفی کف دستشان میگذاشتند، هدفی که اگر به دست نمی آوردند زندگی بار گرانی میشد بر دوششان. اما اکنون مهمترین عشق و هدف ما این است که فکر کنیم و اصلی ترین سرگرمی من هم این است که نمایشنامه ها، اشعار و رمان های جدید بخوانیم و آن هم در کمال آرامش و امنیتی تمام عیار. زندگی سرشار از عمل و خطر وحشت مرگ را تخفیف می دهد. این نوع زندگی نه تنها صبر و استقامتی برای تحمل درد به وجود می آورد، بلکه در هر گام شرایط ارزشمندی را که حضور فعلی من را با آن گره زده ایم می آموزد. شکایت اصلی همونطور که جی پی استرن نیز در بحث از برخی از ابعاد شرایط مدرن مطرح می کند این است که ما در عصری زندگی می کنیم که قلب ضعیف و حواس ناتوان شدند. دنیایی که در آن همرنگی با جماعت، تجارت، خدمات شهری و تابوهای بورژوایی جای قهرمان پروری و ماجراجویی را گرفتند. البته در گذشته هم از مرگ می ترسیدند، اما چنین ارزش والایی برای امنیت قائل نبودند. مرگ را اگر در راه خیری باشد، می توان عمیقاً ارزشمند دید. اما ما چنین دیدی نداریم. حتی وقتی مثلاً در شرایط درد شدید و بیدلیل حس می کنیم مردن بهتر از این زندگی است. حتی وقتی از مرگ‌های قهرمانانه مثلا در جنگ یا موقعیت‌های دیگری که تحور و جسارت می طلبیده حرف می زنیم، این مرگ را استثنایی تلقی می کنیم که مؤید نگرش کلی من است. ما درک فوق‌العاده ناچیزی داریم از آنچه نیچه در عبارتی بیاد مندنی روح اسرافکار نامید. چون تأکید زیادی بر امنیت فردی داریم، دیگر آن شخصیت‌های قدیمی را درک نمی‌کنیم که با به کار بستن تمام توانشان و کشاندن خود به نقطه‌ای که خطر نابودیشان در میان بود، از خودشان بیش از اندازه مایه گذاشتند و به قول نیچه خودشان را اسراف کردند، به خصوص چون در این راه جان دیگران را نیز به خطر انداختند. یکی از نمونه‌های خوب که پیشتر هم به آن اشاره کردم، خیشتن دوستی شکوهمند آنتونی و کلوپاترا است. نوشته های نویسنده اتریشی اشتفان تسوایک مملو است از نمونه های این چنینی. در واقع آثار او از بسیاری جهات مرثیه است در سوگ از دست رفتن چنین شخصیت هایی یا ظهور روز به روز نادر آنها در دنیای مدرن، از جمله ماژلان، بالزاک و کازانووا. البته نباید اغراق کرد و استثناهای مدرن هم در حوزه هنر یا ورزش داریم. اما بروکراتیزه شدن هستی حتی به این حیطه‌های زندگی نیز چنان یورشی برده که آنها را بیش از اندازه حرفه‌ای و ضابطه‌مند ساخته است. فرض این که میتوان به شیوه زندگی در اعصار گذشته بازگشت، خیال پردازی رمانتیکی است. با وجود این، در ایده نیچه از روح اسرافکار درسی است که به ما یاد می‌دهد چطور با حراسی کمتر و به شکلی سازنده به مرگ فکر کنیم. چون خیلی بیشتر از آنچه اغلب فکر می‌کنیم، می‌توانیم زندگیمان را نوعی ماجراجویی یا جستجو ببینیم. انقدر سرمان گرم تأمین امنیت حد اکثری زندگی بیرونیمان شده که پاک از یادمان رفته که می‌توانیم زندگی درونیمان را صحنه خارق‌العاده ترین ماجراجویی کنیم و خودمان را خیلی بیش از آنچه تصور می‌کنیم به چالش بکشیم. زندگی درونیمان می‌تواند خیلی بیشتر شبیه آن نوع زندگی باشد که هزلیت در خیال می پروراند. زندگی سرشار از عمل و خطر. ما با میل بی امان به خوشبختی، ناتوانی عمیق از اینکه رنج، افسردگی، یأس، فقدان و غیره را کاملا عادی تلقی کنیم، بدبینی پنهان و گاه آشکار به خیال پردازی و اعتقاد به اینکه این خیال پردازی ها هیچ جایی در دنیا ندارند، امکان داشتن آن زندگی معرکه را کاملا نابود می کنیم. امکانی کاملا متفاوت که با دیدگاه هزلیت هم راستاتر است. در بند نخست رمان گرترود نوشته هرمان هسه آمده است: وقتی به زندگی گذشتم نگاه می کنم، چندان سعادتمند به نظرم نمی رسد. اگر شرط انصاف را رعایت نکنم، می توانم آن را حتی اسفبار بدانم. البته صحبت از خوشبختی و بدبختی نهایتاً احمقانه است، چون به نظرم اگر حق انتخاب داشتم، از اسفبارترین روزهای زندگیم سخت‌تر دست می کشیدم تا از تمام روزهای خوب و پرنشاط. اگر وظیفه انسان در زندگی این باشد که امر ناگزیر را با چشم باز بپذیرد، خیر و شر را کامل تجربه کند و در کنار سرنوشت بیرونی بر سرنوشت درونی اصیلتر و محتوم نیز فائق آید، پس زندگی من نه بد بوده و نه اسفبار. اگر سرنوشت بیرونی ناگزیر و طبق حکم خدایان همانطور برای من رقم خورده که برای همه مردم دیگر، سرنوشت درونیم که دست خودم بوده، سرنوشتی که شیرینی و تلخیش برای خودم است و مسئولیتش فقط و فقط بر دوش من است. و باز برگشتیم به لاینفک بودن مرگ از زندگی. چون اگر بتوانید زندگیتان را همانطور که منظور نظر حسه است ببینید، شاید دیگر مرگ را رویدادی دهشتناک در انتهای زندگی نبینید، بلکه دستاوردی بدانید که برایش زحمت کشیده اید و کار کرده اید و سزاوارش هستید. مرگ شما چه ناگهانی روی دهد و چه آرام آرام از راه برسد، چیزی است که می توانید تماماً از آن خودتان کنید، چون آن را با زندگیتان یکی می بینید، چیزی که هر روز زندگیش می کنید، یعنی همان کاری که با باقی اتفاقاتی که برایتان می افتد می کنید. از آن اتفاق یک سرنوشت درونی می تراشید که به موازات سرنوشت بیرونیتان باشد. از این لحاظ، این حقیقت که ما میراه هستیم محور معنایی است که می توانیم در زندگی بیابیم. ویتگنشتاین به شاگردانش توصیه می کرد که به راه سخت بروند و منظورش این بود که فلسفه هرگز نباید مشغولیت ذهنی یا آکادمیک باشد. باید به کل وجود آدم گره بخورد تا بتوانیم ببینیم واقعاً چطور فکر می کنیم. نه صرفاً آن چیزی را ببینیم که قبلاً فکرش را کردند، چون راحت یا تأثیر گذار است یا به درد اهداف حرفه‌ای می خورد. من می گویم حرف ویتگنشتاین نکته‌ای دارد که به درد کلیت زندگی می خورد. طول عمر شما خیلی کم اهمیت تر از روحی است که در آن جریان دارد. تلاش برای زندگی با روحیه شرافتمندانه در واقع تلاش برای دیدن مرگ در شکل واقعی آن است. در واقع زندگی کردن خود مرگ است. دقیقاً به این دلیل که اجتناب ناپذیر است و باید به عنوان بخشی از سرنوشت بیرونی در زندگی درونی نیز از آن ما شود. این عمیق‌ترین درسی است که داستان ایوان ایلیچ تالستوی به ما می‌دهد. او سراسر عمرش یک دروغ را زندگی کرد. یعنی غیر شرافتمندانه زیست. در واقع هیچ چیز را نتوانست از آن خودش کند. و دقیقاً به همین دلیل اینقدر از مرگ وحشت داشت. فردی خاص و منحصر به فرد بودن بدین معنی نیست که دست به کارهایی بزنیم که دیگران نکردند یا نمی کنند، بلکه بدین معنی است که همان کارها را با روحیه انجام دهیم که بیانگر کل هستی ماست. البته اگر چنین کنید هم به قول گولد مرگ را شکست نمی دهید، اما مرگ هم دیگر نمیتواند شکستتان دهد.